بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در طی جلسات گذشته اشاره کردیم که سیره و ارتکاز، که یکی ناظر به مقام عمل و دیگری ناظر به دیدگاه های ذهنی و فکری است، به سه قسمی که مورد نظر ماست در فقه و اصول، سیره یا ارتکاز عقلا، متشرعه و مردم زمان معصوم تقسیم میشه، که متشرعه خودش گاهی مقصود ازش مسلمانان و گاهی شیعیانه. و گفتیم که این سیره و ارتکاز برای کشف سنت، تنقیح موضوع، تنقیح ظهور به کار میره، که البته در واقع سیره فقط برای کشف سنت و ارتکاز برای اون سه مطلب، که به تسامح ما میگیم کاربردهای سیره و ارتکاز این سه امرند. و اشاره کردیم که سیره و ارتکاز در واقع کاشف از سنتند، در جایی که کشف حکم شرعی میکنند، نه اینکه خودشون یک طریق مستقلی در عرض سنت باشند. و گفتیم که سیره و ارتکاز میتواند کاشف از امضاء معصوم باشه، البته سیره و ارتکاز عقلا و مردم زمان معصوم فقط این خصوصیت رو میتونه داشته باشه، اما سیره یا ارتکاز متشرعه ممکنه غیر از این که کاشف از امضاء باشه، ممکنه کاشف از سنت فعلی یا سنت قولی معصوم علیه الصلاة و السلام باشه. اشاره کردیم که شهید صدر رضوان الله علیه با اینکه در این بحث بیش از دیگران مطلب فرمودن و شاید مطالب ایشون در مقایسه با دیگران خیلی خیلی دقیق تر و فراوان تر باشه، با این همه بحث ایشون تفاوت هایی داره با اونچه که ما گفتیم. مثلا ایشون سیره، ما آمدیم سیره یا ارتکاز رو به سه قسم عقلا، متشرعه و مردم زمان معصوم تقسیم کردیم، و سیره یا ارتکاز عقلا رو قسیم متشرعه ذکر کردیم. اما ایشون در طبقه بندی خودشون سیره عقلا رو مقسم قرار دادن، فرمودن سیره عقلا سه قسمه: یک قسم برای تنقیح موضوع، یک قسم برای تنقیح ظهور، یک قسم سیره متشرعه. که خب توجه دارید در واقع سیره عقلا، سیره به ماه و سیره، اصلا تنقیح موضوع یا تنقیح ظهور انجام نمیده. اونچه که تنقیح موضوع یا ظهور رو انجام میده ارتکازه، نه سیره. و گفتیم که اگر ما میگیم سیره و ارتکاز، از باب اینکه معمولا از طریق سیره ارتکاز رو کشف میکنیم، و الا سیره غیر از کشف سنت هیچ کاربرد دیگری نداره. از طرف دیگه همونطوری که اشاره کردیم، ما سیره یا ارتکاز عقلا رو قسیم سیره یا ارتکاز متشرعه میدونیم، نه اینکه سیره عقلا مقسم باشه که یک قسمش سیره متشرعه باشه. دقیقترش رو بفرمایید. ما استفاده نه اینکه حالا سیره عقلا یا متشرعه، ما به زمان کاری نداریم اصلا در این طبقه بندی. اولا، ثانیا، شما سیره مردم زمان معصوم که ما میگیم، بله این مقصودمون قسیمه، پس معلوم شد مطلب ما روشن نشده. بازم ما از اون روز تا حالا هی داریم اینو توضیح میدیم. ببینید مقصود، خوب دقت کنید، نمیدونم اگر بیان من قاصره این رو بفرمایید، ببینید ما میگیم سیره یا ارتکاز. سیره اینه که مردم یه کاری رو انجام میدن، ارتکاز اینه که تو ذهنشون یه چیزی رو دارن. حالا یه آدمی که یه کاری رو انجام میده یا یه چیزی تو ذهنشه، یه وقت اون کاری که انجام میده یا تو ذهنشه مربوط به حیثیت عقلایی اوست. این آدم به ما هو عاقل این کارو داره انجام میده، ربطی به اینکه مسلمونه نداره، مسیحی هم بود، یهودی هم بود، بت پرست هم بود این کارو میکرد، ربطی به اینکه ایرانیه نداره، آمریکایی هم بود، انگلیسی هم بود، فرانسوی هم بود، آفریقایی هم بود این کارو میکرد، ربطی به اینکه الان داره زندگی میکنه نداره، 2000 سال پیش هم بود این کارو میکرد، 100 سال پیش هم بود این کارو میکرد. اینه بهش میگیم سیره یا ارتکاز عقلا. اگر همین آدم یه کاری رو داره، البته میدونید که سیره مال یک نفر نیست، یه مجموعه انسانی است. حالا همین مجموعه انسانی اگه یه کاری رو دارن میکنن یا یه چیزی تو ذهنشونه که مربوط به حیثیت دین اونهاست و به صورت خاص اسلام، حالا ما به مسیحیت و یهودیت و بت پرست و اینا کار ندیم، اون میشه سیره یا ارتکاز متشرعه، که یعنی چنین سیره یا ارتکازی رو دیگه مسیحی ها ندارن، یهودی ها ندارن، بت پرست ها ندارن، اونا ندارن. حالا این متشرعه که ما میگیم، یه وقت این مربوط به مسلمونیشونه، ربطی به مذهبشون نداره، یه وقت مربوط به مذهبشونه، اینا چون شیعه هستن این کارو میکنن یا این ذهنیت رو دارن، سایر مسلمون ها این چنین ذهنیتی رو ندارن. گفتیم در کنار این دو که البته قبلا اشاره کردیم که تقسیم اینجوریه، یا سیره یا ارتکاز عقلاست یا نیست. اون نیستش هزاران سیره و ارتکاز رو میگیره. ما از بین اون هزاران سیره و ارتکاز با دو تاش تو فقه سر و کار داریم که فقهای ما با یکیش اصلا سر و کار داشتن، اون سیره و ارتکاز متشرعه بود. گفتیم غیر از سیره یا ارتکاز متشرعه، سیره یا ارتکاز مردم زمان معصوم برای ما میتونه مؤثر باشه. نه دیگه، همین معلوم نشده من چی دارم میگم. مقصود ما از سیره و ارتکاز مردم زمان معصوم، یعنی مردم مدینه چون مدنی بودن در اون زمان اینجوری رفتار میکردن، ربطی به مسلمونیشون نداشت، بت پرستاشون هم اینجوری بودن، یهودیاشون هم اینجوری بودن، مسیحیاشون هم اینجوری، ربطی به بت پرستیشون نداشت. یه مثال من دارم، جالب نیست ذکرش کنم، مردم مکه که آمدن به مدینه، یه مطلبی در مدینه پیدا شد، یه سیره‌ای مردم مکه داشتن که مردم مدینه نداشتن. ما اون سیره این بود که مردان مکه در وقتی از پشت وقتی می کردند قبول رو، که این تو روایات آمده، این برای اینکه تو ذهنتون دیگه محکم بشه، دیگه یادتون نره و اشتباه هم دیگه نکنید. شما مثل این که بدون مثال و به خصوص مثالهای اینطوری نمیشه بعضی مطالب رو برای علما جا انداخت. و این مسئله تو روایات آمده که زنان مدینه می آمدن اعتراض میکردن که آقا اینا اینجوری میکنن، و این سیره مکی ها، البته ربطی به آقای مکی ما نداره، این سیره مکی ها باعث شده بود تو مدینه مشکل درست شده بود. این ربطی به دینشون نداشت، این خاطر مسلمون بودنشون نبود، این مربوط بود به مردم مکه. این گونه سیره ها، یعنی سیره هایی که مردم زمان معصوم داشتن ولی ربطی به دینشون نداشت، مثلا به خاطر اینکه تو مکه بودن یا مدینه بودن یا عراق بودن این سیره رو پیدا کرده بودن، یا اون زمان مردم اون زمان اینجوری بودن، حالا به مکه مدینه یا عراق ربطی نداشت، ولی به مسلمونیشون این سیره رو بهش نمیگیم متشرعه. ببینید آقا، یک مسلمون یه کاری میکنه بهش نمیگیم این کاری که داره میکنه مربوط به حیثیت اسلامشه، یا یه ذهنیتی داره نمیگیم حتما مربوط به حیثیت اسلامشه، نه، این آدم غیر از این که مسلمونه یکی از عقلا هم هست، این آدم غیر از این که مسلمونه و یکی از عقلاست مثلا یه ایرانی هم هست که در قرن چندم داره زندگی میکنه، تو فلان شهر داره زندگی میکنه، مال فلان مثلا تیرو و طایفه است، همه اینا میتونه در ذهنیت‌های او و رفتارهای او نقش داشته باشه. این کار ماست که حالا این کارم کار مشکلی است که ما تشخیص بدیم این رفتاری که وجود داره یا این ذهنیتی که وجود داره به حیثیت عقلاییش مربوط میشه یا به حیثیت اسلامیش یا به هیچ کدوم اینها ربطی نداره. به دقت کنید مقسم ما در اینجا رفتارها و ذهنیت هاست، معیار ما برای تقسیم اینه که منشأ این رفتار یا ذهنیت چیه. و این ستایی که ذکر کردیم، عرض کردم این ستا از باب این که این ستاییست که در فقه و اصول میتونه مؤثر باشه و الا در واقع همونطوری که اشاره کردم این سیره یا ارتکاز یا عقلاییست یا نیست، اون نیستش قابل حصر نیست، به تعداد موقعیت ها و زمان ها و فرهنگ ها ما میتونیم سیره و ارتکاز داشته باشیم، اینا برای خودشون هر کدوم یه سیره و ارتکازاتی رو ایجاد میکنه. حالا این بحث ما بود، دقت کنید بعد ما آمدیم برای سیره و ارتکاز کاربرد ذکر کردیم، این یه نگاه دیگه بود، گفتیم حالا این سیره و ارتکاز چه استفاده ای ازش میتونیم بکنیم، گفتیم یه استفادهش اینه که موضوع رو تنقیح کنیم، یه استفاده این که ظهور رو تنقیح کنیم، یکی این که کشف حکم شرعی کنیم، که گفتیم این ستا مال ارتکازه، سیره فقط اون سومی رو داره کشف میکنه. آقای صدر در واقع بین دوتا مطلب تقسیم کرده، مخلوط کرده و تازه یه معیار درستی هم برای اون چیزی که ارائه کرده نداشته. ایشون مقسم رو قرار داده سیره عقلا، اسم ارتکاز هم نبرده، گفته از سیرت العقلائیه، بعد اینو گفته سه قسمه، در حالی که اون دوتای اولی مربوط به اقسام سیره نیست، مربوط به کاربردهای سیره است. بله به یه معنایی میشه گفت سیره ای که در تنقیح ظهور به کار میره، سیره ای که در تنقیح موضوع به کار میره، به این معنای تقسیمی در سیره و ارتکازه، ولی در واقع این کاربرد سیره است، نه اینکه طبقه بندی خود سیره باشه. بعد اینم عرض کردم اصلا مربوط به سیره نیست که تنقیح موضوع یا ظهور، این مربوط به ارتکازه. بعد اومده به عنوان یکی از اقسام سیره عقلا سیره متشرعه رو ذکر کرده، که خب از نظر اصطلاح ما قسیمه، عرض کردم ما که دعوایی در اصطلاح نداریم، شاید مقصود ایشون از سیره متشرعه یعنی سیره عقلایی که در کشف حکم شرعی به کار میره. عرض کردم بالاخره این اشکالیست در عبارت، یعنی مطلب ایشون، چون عرض کردم اینم در دو تا تقریرات بود، قاعدتا مطلب خود ایشونه. برها بله بله، خب آخه این به هر حال باید توجه کرد که سیره و ارتکاز دو تاست. حالا این هم نداره اصطلاح دیگه، حالا ما اصطلاحات چیه، ولی سیره و ارتکاز واقعا دو تاست، یکی نیست، مصداقا گاهی با هم جمع میشه معمولا، ولی دو تاست. به هر حال گفتیم برای اینکه یک سیره یا ارتکازی کاشف از رأی معصوم باشه، حالا یا امضا یا مثلا قول یا فعل معصوم، این باید احراز بشه متصل به زمان معصومه و احراز بشه که معصوم باش موافق بوده. آیه صدر رضوان الله علیه برای اثبات معاصرت به اصطلاح، اثبات این که یه چیزی یک سیره یا ارتکازی در زمان معصوم بوده، پنج تا وجه ذکر کرد. وجه اول که جلسه گذشته توضیح دادیم این بود که ما بگیم یک سیره یا ارتکازی الان هست، قبلا هم قطع بوده، و نمیتونه این در زمان معصوم نباشه، چرا که یه مسئله بوده که محل ابتلاء عمومی بوده. غیر از این اگر بود تحولی میخواست درش رخ بده، بالاخره این مخفی نمیمون و نمیشدم یه دفعه مثلا این تغییر کرده باشه. مثلا مثالی که ایشون زد فرمود نماز ظهر روز جمعه، مثلا الان سیره داریم بر این که اخفاتن میخوننش. خب این قبلا هم همینطور بوده، مثلا 20 سال قبل، 30 سال قبل، 50 سال قبل، 100 سال قبل. پس حالا ما شک داریم مثلا زمان معصوم 1300 سال قبل هم اینطور بود یا نه. خب ما احتمال نمیدیم ایشون فرمود که مثلا تا هفته قبل نماز ظهر روز جمعه رو جهری میخوندن، یه دفعه این هفته شروع کردن اخفاتی خوندن. یه همچین چیزی رو احتمال نمیدیم که یه اتفاق یه دفعه اینطوری بیفته و بعد اتفاق بیفته و هیچ هم بازتابی نداشته باشه، هیچکی نیاد بگه آقا مثلا یه همچین اتفاقی افتاد در فلان تاریخ، تا هفته قبلش اینطوری میخوندن بعد اینطوری، چون یه چیزی محل ابتلاء، مردم باش سر و کار دارن، مخفی نمیمونه. عرض کردم مثالی که ایشون ذکر میکنه، خوب دقت کنید، مثال داره ذکر میکنه برای سیره، حالا به تعبیر ایشون، عقلایی که کاشف از رأی معصومه، که اسمشو ایشون میذاره چی؟ سیره متشرعه. بعد مثالی که ایشون ذکر میکنه سیره بر اخفات در نماز ظهر روز جمعه، این اصلا به اصطلاح ما سیره عقلایی نیست، مثل کلن از سیره عقلایی خارجه، چون ربطی به حیثیت عقلا که نداره، مربوط به دین اسلام دین نام اونایی که با اسلام سر و کار دارن، با نماز و نماز ظهر سر و کار دارن، و مسیحی و یهودی و بت پرست اینا چیکار دارن بی؟ بنابراین تو مثالی که داره ایشون میزنه سیره متشرعه به اصطلاح ما رو داره میگه، نمیشه مقصودش اون باشه که ما توجیه کردیم. گفتیم مقصود ایشون از سیره متشرعه سیره عقلایی باشه که کاشف از رأی معصومه. اگه این مقصود ایشون باشه این مثال مثال درستی نیست اصلا، مثالش ربط نداره به این، سیره عقلایی نیست اصلا. بعد یادتونه ایشون اشکال کرد به این، ایشون فرمود بله اینجوری نمیشه که این هفته مردم مثلا جهری میخوندن هفته بعد یه دفعه اخفاتی بشن. درسته، ولی شاید کم کم اتفاق افتاده، تا یه مدتی مردم سیرشون بر جهر بوده مثلا در زمان معصوم و بعد از زمان معصوم، بعد کم کم یه عده اومدن انقل کردن که کی میگه ظهر جمعه باید نماز ظهر رو جهرن خوند، نماز ظهر قاعده درش اخفاته، چه دلیلی ما داریم که ظهر جمعه این قاعده تغییر بکنه؟ و این که مثلا نماز جمعه بدیل نماز ظهره و نماز جمعه درش جهر هست، دلیل نمیشه که نماز ظهر روز جمعه هم جهری باشه. بعد یواش یواش این شک و شبهه توسعه پیدا کرد و با توسعه این شک و شبهه اون سیره بر جهر که وجود داشت شکست و بعد از یه مدتی کم کم سیره بر اخفات پیدا شد. ایشون میگه پس چنین چیزی امکان داره که یک سیره‌ای که الان ما داریم این در یه جایی از تاریخ در اثر یک تحول تاریخی پیدا شده باشه و در زمان معصوم این سیره نبوده، مثلا الان سیره بر اخفاته ولی مثلا در زمان معصوم سیره بر جهر بوده. پس ما نمیتونیم بگیم الان هست قبلا هم همینطوری بوده. این وجه اولی که ایشون اشاره کرد. وجه دومی که ایشون اشاره میکنن که اینو دیگه جلسه قبل نگفتیم این است که ایشون میفرمان ما بیایم سیره رو از طریق یک نقل ثابت کنیم، بگیم مثلا در فلان نقلی که شده، مثلا در یک روایتی که اونجا گفته اون راوی که مردم اینجوری عمل میکنند، ما میفهمیم که در زمان معصوم چنین رفتاری وجود داشته. بعد بگیم خب این یه روایت به سند صحیح به ما رسیده، حجت، پس کشف میکنه که در زمان معصوم چنین سیره‌ای بوده. از طریق نقل اثبات کنیم معاصرت یک سیره رو با مش. اشکالی که آقای صدر بر این روش میکنه این است که ایشون میفرماد اگر این نقلی که به ما رسیده یه نقل متواتری باشه، یعنی از طرق مختلف افراد گوناگون برای ما نقل کنن طوری که ما یقین کنیم نسبت به اون چه که نقل شده که قطعا در اون زمان مردم اینطوری رفتار میکردن، ایشون میگه خب اگه این باشه اشکال نداره، میشه اشکالی تو اینجا نیست و ما اینطوری کشف میکنیم وجود یک سیره‌ای رو در زمان مسیح. ایشون میگه اما اگر نقل به خبر ثقه بود، همین مثالی که الان گفتیم که یک نفر آدم مورد وثوق برای ما نقل کرد، یعنی اون برای یکی نقل کرد، او برای دیگری همطوری تا به ما رسید، مثل همین روایاتی که نوعا ما داریم، خب اون وقت آقای سعد این اشکال میکنه که خب دلیل بر حجیت خبر واحد چیه؟ بعدن در بحث حجیت خبر واحد خواهیم گفت که از ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد ذکر شده سیره و ارتکازه و خواهیم گفت که سایر ادله هیچ کدامشون تمام نیست و دلیل اصلی حجیت خبر واحد سیره و ارتکازه. خب پس اگر این طوره آقای صد میگه خب اگه ما بخوایم سیره و ارتکاز رو با خبر واحد ثابت کنیم در حالی که خود خبر واحد حجیتش از سیره و ارتکاز میگیره، این گرفتار دور میشه. این فرمایشیست که آقای صدر اینجا داره. اینجا من یک نکته رو عرض کنم و اون اینه که ما در حجیت خبر واحد خواهیم گفت که مثلا آیاتی که برای حجیت خبر واحد بهش تمسک شده مثل آیه نبأ انجاءکم فاسقون بنبأ، اونها خب بالاخره محل بحث انقلت توش ده. روایاتی که برای حجیت خبر واحد بهش تمسک شده خب اشکال شده بهش که آقا ما میخواییم حجیت خبر واحد رو ثابت کنیم، شما میاری خبر واحد میاری بر حجیت خبر واحد، این که دوره که، مگر اینکه تواتر باشه که مثلا مرحوم آخوند رضوان الله علیه مدعی است که روایاتی که دال بر حجیت خبر واحدن تواتر اجمالی دارند که حالا در بحث خودش میگه، اگر ما نتوانستیم از طریق آیات یا از طریق روایات متواتر، نه روایات و خبر واحد، حجیت خبر واحد ثابت کنیم، نوبت میرسه به سیره و ارتکاز عقلا که متأخرین نوعاً راه مقبول همین رو میدونن و مدعیان که حتی اون روایاتی که دال بر حجیت خبر واحده یا به فرض آیه ای داشته باشیم دال بر این مطلب، اون در واقع تایید سیره و ارتکاز عقلا است، یعنی شارع اومده سیره و ارتکاز عقلا رو امضا کرده. خب حالا اگر دلیل ما بر حجیت خبر واحد سیره و ارتکاز بود، آیا ما نمیتوانیم با یک نقل یعنی خبر واحد سیره یا ارتکاز رو در زمان معصوم ثابت کنیم؟ به نظر من این شکل که آقای صدر به نحو کلی فرمودن درست نیست. اگر ما بتوانیم سیره یا ارتکاز نسبت به حجیت خبر واحد رو به صورت خاص در زمان معصوم ثابت کنیم، که حالا این کار ما خواهیم کرد، میگیم سیره و ارتکاز بر حجیت خبر واحد مربوط به حیثیت عقلاییه، عقلاست، و چون ما در فلسفه علم اصول گفتیم که این حیثیت عقلایی مشترک بین همه عقلاست، در همه زمانها و مکانها هست، بنابراین این سیره و ارتکاز در زمان معصوم هم بوده، یعنی سیره و ارتکاز مراجعه به خبر واحد سقه در زمان معصوم هم بود. اثبات میکنیم معاصرتشو از این طریق و بعد میگیم معصوم نه تنها ردش نکرده بلکه به بیانات مختلفی اصلا این سیره و ارتکاز امضا شده که حالا در جای خود. بعد از این که ما حجیت خبر واحد رو ثابت کردیم ولو به سیره و ارتکاز، حالا توی بحث دیگری ما میخوایم ببینیم آیا در زمان معصوم سیره و ارتکازی بوده یا نبوده. مثلا فرض کن میخوایم ببینیم در زمان معصوم سیره مردم بر این بوده که نماز جمعه رو واجب تعیینی میدونستن، یا سیره شون یه جوری بوده که نماز جمعه رو سیره و ارتکازشون این بوده که واجب تخییری میدونستن، یا مثلا در زمان معصوم سیره و ارتکاز متشرعه بر این بوده که مثلا حلق لحیه رو حرام میدونستن، یا سیره و ارتکازشون بر این بوده که حلق لحیه حرام نیست. حالا به فرض یه خبر واحدی بیاد و بگه که آقا در زمان معصوم سیره و ارتکاز نسبت به حلق لحیه یا نماز جمعه یا دم متخلف در ذبیحه یا چه چنین است، اینجا نمیشه اشکال کرد که آقا ما حجیت خبر واحد و با سیره و ارتکاز ثابت کردیم، نمیتونیم با خبر واحد سیره و ارتکاز رو ثابت کنیم. اون سیره و ارتکازی که ما باش خبر واحد و حجیتش رو ثابت کردیم غیر از اون سیره و ارتکازی است که الان میخواییم با خبر واحد خود اثبات کنیم معاصرتش رو نسبت به زمان معصوم. اینا دوتان درسته هر دوشون سیره و ارتکازن، ولی هر دو یک سیره و ارتکاز نیستن. بنابراین این اینجوری که معلوم آخوند از این چیزا دوست داره، میگه دور پیش میاد، همش معلوم آخوند دور و تسلسل و اینا خیلی علاقه داره. این دور نیست. بله اگر ما با همون سیره و ارتکازی یا همون سیره و ارتکازی رو که میخواییم باش حجیت خبر واحد ثابت کنیم، همون سیره و ارتکاز رو بخواییم با خبر واحد ثابت کنیم، اشکال دور پیش میاد. ولی این اینطوری نیست. غالبا ما اون سیره و ارتکازی رو که با حجیت خبر واحد ثابت میکنیم یه سیره و ارتکازه، سیره و ارتکازی رو که باش با خبر واحد معاصرتش رو مثلا نسبت به زمان معصوم میخوایم ثابت کنیم یه چیز دیگه است. بنابراین نتیجه نقل میتواند ولو نقل غیر متواتر میتواند یکی از راه‌های احراز سیره و ارتکاز در زمان معصوم باشه، یعنی برای ما نقل کنن و اون نقل از طریق معتبری به ما برسه که بله در زمان معصوم سیره و ارتکاز این چنینی وجود داشته. البته اینجا باز یک نکته ای هست و اون این که ما حجیت خبر واحد رو که میگیم، حجیت خبر کلن حجیت مربوط به احکام ظاهریه، مربوط به واقع و تکوین نیست. واقعیت چیزی رو ثابت نمی کنه خبر واحد. یعنی مثلا وقتی یه نفر خبر واحد آورد اینجا که آقا پدر فلانی مرده، با خبر او اون پدر واقعا نمی میره که، ما میگیم این حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی اگر شما بر اساس این خبر واحد رفتار کردی این مورد قبوله. مثلا به یکی از مثلا ما خبر دادن که آقا پدرت مرد، ما هم دست رو ول کردیم بلند شدیم رفتیم ببینیم چی شده، چرا پدرمون فوت کرده، بریم برسیم اونجا. نمیگم به ما که دیوانه ای تو، خب بلانی که مورد اعتماد بود اومد چنین خبری داد، خب حل داشتیم. ولی اون خبر مطابق با واقع نباشه، اون که واقع رو نمیسازه اون خبر. بنابراین وقتی یه خبری میاد که آقا یه سیره و ارتکازی در زمان معصوم هست، این باعث نمیشه که یه سیره و ارتکازی در زمان معصوم باشه، این باعث چنین چیزی نمیشه. نهایتاً ما بنا بگذاریم بر این که هست، این میتونیم چون حجت میشه. خب ما بنا بذاریم که از این باید اثر شرعی پیدا بکنه. چه اثری داره؟ میگیم خب اگر این بوده و بعد از اون طرف هم ثابت کنیم که معصوم امضا کرده یا ردش نکرده، پس معلوم میشه که چنین چیزی مشروعیت داره، بنابراین اثر میتونیم برش مترتب بکنیم. حالا این بین الهلالین، بعد دوباره تو حجیت خبر واحد بیشتر میگیم. به همین دلیله ما میگیم حجیت خبر واحد در مباحث عقیدتی معنا نداره، چون عقیده میخوایم بگیم یه چیزی در واقع اینطوری هست، با خبر واحد که واقع ثابت نمیشه. بله ما میتونیم بگیم آقا که مثلا امام صادق علیه السلام فرمودند که بهشت چنین خصوصیاتی داره، ما هم از بابی که ایشون فرمودن میگیم سلمنا. چشم فرمایش ایشون هم ما نشنیدیم که، برای ما نقل شده. یه وقت معصوم خودش به من میگه قول معصوم، چون معصوم واقع رو برای من ثابت میکنه، ولی قول غیر معصوم چون غیر معصومه واقع رو اثبات نمیکنه به معنای که حتما واقع اینطوریه. نهایتا اگر من بنا رو بذارم برای اینکه واقع اینطوریه، مقبول حجت. و همین دلیل ما نمیتونیم با روایت با خبر واحد واقعیت‌های اعتقادی رو ثابت کنیم. بله به عنوان تعبد میگیم بله توی بهشت مثلا این همچی خصوصیاتی ما راهی نداریم به غیر از خبر واحد، مثلا بحث جزئی از طریق عقل نمیتونیم، پس با خبر واحد تعبدن میتونیم بپذیریم. اون یه بحث دیگری میشه که در واقع اثر شرعی پیدا میکنه، نه اینکه واقعا چنین خصوصیتی در بهشت رو با خبر واحد ثابت کنیم. این راه دومی است که آقای سعد فرمودن. راه سومی که ایشون میفرمان که من تو جزوه اولین راهی که ذکر کردم این راه سوم هست و راه دوم رو در ادامه این نقد راه سوم به عنوان مکمل راه سوم ذکر کردم. راه سومی که آقای سعد ذکر میکنه استقراءه. ایشون میگه ما بریم جوامع مختلف رو جستجو کنیم، ببینیم چنین سیره و ارتکازی هست، بگیم این جامعه هست، اون یکی هست، اون یکی هست، اون یکی هست، این یکی هست، الان هست، 50 سال قبل بوده، 100 سال قبل بوده، بعد به این نتیجه برسیم که پس معلوم میشه در زمان معصوم هم همین سیره و ارتکاز بوده. اشکالی که ایشون بر سیره و ارتکاز از طریق، یعنی اثبات معاصرت سیره و ارتکاز از طریق استقرا میگیره اینه. ایشون میگه ما معمولا برای استقرا اون چی که در دسترسمون هست جوامع دور و بر خودمونه، زمان خودمون یا نزدیک زمان ما، یعنی ما راهی به جوامع 2000 سال پیش، 1000 سال پیش، 500 سال پیش که نداریم. حالا از کجا معلوم که این سیره و ارتکازی که حالا فرض کن تو همه جوامع هست، از کجا معلوم 1000 سال پیش هم بوده؟ شاید این یه چیزیست که در گذر تاریخ بشر یک روحیاتی پیدا کرده به صورت عمومی، باعث شده چنین سیره و ارتکازی در تمام مثلا کشورهای زمان ما باشه. بله به قول آخ، مثلا یه سیره در پوشش دارن الان، این سیره در پوشش ممکنه مربوط به 50 سال اخیر، 100 سال اخیر همه هم دارن فرض، ولی ممکنه 500 سال قبل، 400 سال قبل، 1000 سال قبل چنین سیره ای نداشتن. این اشکالی است که آقای سعد بر سیره، یعنی اثبات معاصرت سیره از طریق استقرا میکنه. من توی جزوه یک راه حلی رو مطرح کردم که ما بیاییم از طریق استقرا و نقل اثبات کنیم معاصرت رو، که حالا توضیحش و بررسیش میمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.